أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين نذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. در بحث فقه نکاح یکی از بحث‌های مطرح در بعضی از کتاب‌های فقهی البته آمده بود، ولی در کتب روایی بیشتر مورد عنایت قرار گرفته، بحث آماده سازی زوجین یعنی جوانان برای ازدواج، و در این آماده سازی که قرآن کریم یک آیه دارد در سوره نساء، به نظر من خیلی برای ما الهام بخشه که اگر صغیری مالی داشت، خب شما حق ندارید این مال را به اون صغیر بدید تا اینکه اینها به یک مرحله رشد برسند. فإن آنستم منهم رشدن تدفعوا إليهم أموالهم، روی رشد داره زوم میکنه و تأکید میکنه، بعد از رشد مال را به دست او بده. خب بحث ازدواج و تشکیل خانواده یک بحث خیلی مهمیه، مهمتر از ماله. بحث تعبیر روایات شریفه که حالا در جلسه قبل یکیش را خوندیم که این امانت الهیه که دست انسان داده میشه. همسر یک امانتیست که به دست همسر مرد داده میشه و باید این امانت را قدرش بدونه و حفظ کنه. خب در اینجا هم همونطوری که رشد را اونجا معیار قرار داده برای اینکه بتواند حسن تصرف داشته باشد در مال، اینجا هم ما به همون نسبت با قیاس اولویت میگوییم که باید دو جوان که میخواهند با هم ازدواج کنند تشکیل خانواده بدن، اینها باید به رشد مطلوب برسند، یعنی هم آموزش ببینند و هم این آموزش ها به گونه ای باشد که اونها را کمک کند به برای رسیدن به اون زندگی خانوادگی مطلوب که اون پایه یک جامعه مطلوب و عامل رشد مطلوب خواهد. خب یکی از مواردی که گفتیم، یکی از این ویژگی های نظام جامعه خانواده در اسلام، بحث تأکید و توجه به خدا در موضوع ازدواج، و این توجه به خدا هم در قالب نماز و دعا برای ما مطرح شده. چه نمازی بخوانیم اگر خواستیم ازدواج کنیم و چه دعایی داشته باشیم، که چند بُعد داشت این بحث را دیروز شروع کردیم. بودیم یکی این که بحث ارتباط با خدا و خدا محوری و خدا باوری، اصلا کل سبک زندگی انسان متحول میکنه، این یه بحث. یه بحث خاصی که در خصوص بحث ازدواج که انسان بداند که این لطف و عنایت خداست که فرموده و من آیاتهی ان خلق لکم یا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خب در مکتبهای دیگر این فراموش میشه که آن عطیه الهیه، این کار خداست، این آیه الهیه که برای تکامل ما انسانها این آیه الهی قرار داده شده که این زندگی ارتباط بر اساس زوجیت، اون هم در کنار اون باید مودت و رحمت باشد تا اینکه این از این ظرفیت وجودی ما استفاده بهینه کنیم. خب یک روایتی که دیروز خواندیم از کافی بود تنجیب الله یحضر الفقیه،
این الان فرمان شما نادر جنبه‌های توصیه‌ای و اخلاقی و مثلا اجتماعی و اینجور چیز هاست،
یعنی بحث فقهی مطرح. نه میخوام بگم که این همون نکته فقهیشه گفتیم در جلسه پیش، الان داریم تطبیقی مصداقی میریم. نکته فقهیش گفتیم اینه که مستحبات و مکروهاتی که آمده به تعبیر شهید سعد و شاید بزرگان دیگر، این بخشی از نظامه، بخشی از نظام خانواده است. اینه ما در حاشیه نباید تصور کنیم، بگیم اصل نظام خانواده اون واجبات و محرماته، اما مباحات و مستحبات و مکروهات بگیم این یک امر تکمیلیه. نه، این بخشی از نظامه، یعنی در نظام اینجوری طبقه بندی شده، واجب و حرام گذاشته شده و یک فضایی برای اختیار و انتخاب قرار داده شده برای تأکید اراده و انتخاب انسان، حسن انتخاب یا سوء انتخاب، که انسان بدونه در این چارچوب داره حرکت میکنه. ولذا اینها الزامی نیست، اینا مستحبه، ولی مستحبیست که میتونه تأثیر گذاریش گاهی از یک واجب بیشتر باشه. چرا؟ چون در این مستحب آنچنان نکات تربیتی و نکات بگیم گزینشی که در گزینش انسان میتونه مؤثر باشه، از نوع دعاهایی که الان میخوانیم خواهید دید، ملاک و معیار، یعنی غیر از این که انگیزه رو تقویت میکنه و انسان رو تربیت میکنه. و یکی از اشکالاتی که حالا مطرحه اینه که ما مباحث اخلاقی رو به عنوان یک بخش یکی از قلمروهای فقه نمیبینیم. این خودش یه مسئله مهمی، در حالی که معتقدات ما، یعنی باورهای ما، یعنی اونم به عمل جوانحیست، عمل در روایات عمل جوانحی حساب شده، رفتاره، ولی رفتار جوانحی. و همینطور مباحث اخلاقی بیم، قلم روحای اخلاق که مسائل عاطفی یا مسائل رفتاری ارزشی مطرح هستن، این که بیرون فقه قلم داد شده و اون فقه را فقه ازغر کرده، یه خودش یه آسیبیه. الان توی از لحاظ اجتماعی میتونیم روش ما مانور بدیم، بگیم که الان شما در بعضی از فرهنگ ها یه اصول اخلاقی میبینید که اصلا اونقدر به اونها پایبند هستن که اون جامعه را شاخص کرده در اون بود. مثلا در همین بحث تواضع و احترام همسر، یکی رفته بود از یکی از کشورهای خلاصه خاور دور گرفته بود، چند مورد من دیدم، گفتن آقا اینا مرد را عبادت میکنن و با این روش او را در حقیقت تحت مستعمره خودش در میانن، سلام علیکم و رحمت الله، با احترام او را جذب میکنن، و در حالی که دیگران ممکنه جور دیگه عمل کنن، با یه نوع اخاذی، با یه نوع فشار، با یه نوع ایجاد محظور قانونی. مثلا همینایی که الان میان شرط بندی میکنن توی قباله ها، مثلا شرط هایی میذارن که بعضی شرط ها تعجیزیه، که بعضی از فقهای معاصر هم این شرط های تعجیزی رو قبول ندارن، میگن اصلا این باطله، یه همچین شرطی ها لازم الوفا نیست. خب مهریه های سرسام آوری که اصلا غیر قابل تحققه. خب در اینجا این بحث مهمه که ما این را بخشی از بحث فقهی بدونیم یا نه. نکته اول گفتم که در بعضی از رساله های عملی آمده، یعنی خود فقها ها که دارن برنامه رفتاری مؤمنین را دارن مطرح میکنن اوورده شده، ولی به اجمال عرض کردیم که در روایات بیشتر از این مورد توجه قرار گرفته، و این توجه بیشتر در روایات برای ما رهنمود میتونه داشته باشه که چرا روایات روی این داره مانور میده. اون بعد تربیتی که در این بخش هست مقفول واقع شده، و چون مقفول واقع میشه به همون نسبت اثر میذاره روی اون بگیم مسیری که انسان طی میکنه، منهای توجه به خدا، منهای نماز و دعا، بره اقدام کنه. چه جور اقدامی؟ خب برای خودش معیارهایی میذاره طبق ذهنیت خودش، طبق حالا فرض کنید عرف دائر انتخابهایی میکنه، بعد بر اساس انتخاب میره اقدام میکنه، بعد سرش به سنگ میخوره. رهنمود وحیانی میاد برای او یک سبک، یعنی سبک انتخاب، نوع انتخابش را میاد جهت میده و به او الهام میبخشه که تو چگونه باید دنبال چی باید باشه. اگر بخوای بری برای خواستگاری روی چه نکته هایی تو باید دقت کنی، شخصیت طرف را بسنجی تا اینکه اون به مطلوب و مراد خودت برسی.
یه مردم یه دو تا چیز کنم خط میشه. یه وقتی هست من مثال بزنم، یه خانمی میگه من دوست ندارم انقدر نسبت شوهر متعبد باشد، یا مثلا بدم میاد اصلا در ذات خودم که از فرق رسیدی من از خونه بیرون
ده.
اما خب شهر من ملزم کرده، منم خب چون متشهر هم انجام میدم، یا فلان مستحب رو من اصلا منزجرم ازش، خب اما خب شهر گفته رو انجام بده یه اثر داره، خب ما رو انجام میده که من بدم میاد. خب این دو تا بحثه، یک اون بحثی که میگه من در ذات خودم بدم میاد و بروزش نمیده، اون بحث اخلاقی میشه، ولی اون که میاد خلاف اون چیزی که در ذاتش هست مضاد خاطر تعبدش انجام میشه، میگه بحث فقهی میشه. پس من میخوام بگم که بین اخلاق و فقه یه فارق وجود
داره. بله اخلاق و فقه فارق هست، ولی فقه در قلمرو اخلاقیات هم نظر داره، حکم صادر میکنه. من میخوام بگم بله، یعنی میگه این مستحبه، میگه اون مکروه.
آخه دیگه در دایره اخلاقیات نیست. اون
رفتاری که جنبه ارزشی داره. ببینید توی حالا اخلاق ما میگیم ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها. ببینید میگیم راستگویی خوبه، دروغگویی بده. فقه میاد میگه راستگویی واجبه مثلا، دروغگویی حرامه. همین که گفت، بعد این رفتاره. راستگویی یه رفتاره، ولی این رفتار چون بعد ارزشی داره، یعنی یک رفتار بگیم رفتار بدون، یعنی بدون ارزیابی مثبت و منفی نیست، یه رفتاریه
بی انشاست. ولی هر کی مثلا مثال میذاره الان یه حسوده، این مثلا با حسادت داره به
یکی،
اما تا وقتی که بروز نده این حساد ازش، مثلا فعل انجام نده، کاری نکنه، مثلا اون محصول محصول مثلا آسیب ببینه، از نظر فقهی اصلا
نه نه، ما میگیم تا اعمال، تا حسدش اعمال نکرده به صورت یک رفتار مثلا موذیانه، کاری بهش نداری.
فقه هر جا اینجا حرف نداره دیگه،
نه فقه داره حرف میزنه دیگه. فقه میگه آقا من در اینجا تا شما فقط نیت کردی، شما فقط ناراحتی، شما نیمدی اعمال این حسادت را اینجا اعمال کنی، او رو به آب و آتش بکشی، خب باشه برای خودت، ولی من میگم کار اینجا حسادت خوبه، الزاد فقهی حسادت یک امر مطلوبی هست یا مطلوب نیست.
این دیگه فقه نشد که، فقه چون در دایره احکامه. الان من این صفت رو دارم، صفتم بالاخره چیه؟ حرام یا واجبه؟
میتونه بگه این حسادت ورزیدن یا اعمال حسادت، اعمال حسادت میتونه بگه اعمال
حسادت بله حرام،
مثلا میگه حرام. خیلی خوب، حالا ریشه این اعمال حسادت حسادته. حالا فقه میتونه بگه توی یک عالم، یک فقیه بیاد بگه آقا صفات یعنی رذایل اخلاقی اینا از لحاظ فقیهی که حکم میخواد صادر کنه، چون این یک رفتار جوانهیه، رفتار جوانه یا صفتی داره از صفات، چون این صفات بعضش اکتسابیه دیگه، بعضیاش برمیگرده به سوء تربیته، بعضیاش برمیگرده
از اخلاق اکتسابی، حتی اگه سوء تربیت هم باشه بازم میشه تغییرش داد.
ما این حرف میخواد میگیم تا شما دنباله، یعنی در مسائل اخلاقی فقط میخواد حسن و قبح را بیان کنی، خوب و بد اخلاقی، و شما اومدی در حوزه رفتار قرار گرفتی، حالا این رفتار میتونه مثلا راستگویی و دروغگویی که گفتیم، یکی اصلا کذابه، اصلا نافش با دروغ بریدن، یکی آدمش که اصلا دروغگویی اصلا بدش میاد ازش، همش حتی به ذرش هم باشه راست میگه. وقتی ما میگیم اینجا راستگویی رو مطرح میکنیم، یه اخلاقی میاد این راستگویی رو مطرح میکنه، یه فقیه هم میاد میگه اینجا برای او حکم صادر میکنه، در این راست گفتنش میگه آقا از تو مثلا داری تکلیف شرعی خودت را در هر رفتاری که داری راست میگی داری مثلا مراعات میکنی، یا مستحب یا واجب مثلا، میتونه فقیه. من میخوام بگم قلم رو به مسائل اخلاقی برای فقه جا داره، ما قلم رو باز کنیم، نه یا بگیم اگر ما در حوزه اخلاق اومدیم دیگه فقه حرف نمیزنه، اگر در حوزه اعتقادات بریم فقط کلامه، حق نداره فقیه بگه یجب الاعتقاد به توحید، یا فقیه حق داره بگه وجوب اعتقاد به توحید. اگر گفت یجب و یحرم، یحرم الشرک، ان الله چی حرمهما، یا فرمود ولا تشرکوا بالله، یا فرمود که آیاتی که در تحریم شرک دارید. خب این آیه تحریم شرک میگیم چون مسئله اعتقادیه، ما نمیتونیم حرمت رو ازش برداشت کنیم یا استنباط کنیم، حرمت شرک ورزیدن به خدا یا حرمت کفر، حرمت کفر ورزیدن به خدا. این حرمت رو میخوام بگم فقهیه، صرف این که چون قلم رو به این حکمی، قلم رو به اعتقادی ذهنی باوریه، او رو از قلم رو فقه بیرون نمیاره. متکلم فیلسوف حرف خودشه بزنه، کار خودشه بکنه، سلامت و بطلان او رو از لحاظ علمی بیان کنه، فقیه هم میاد او رو حکم شرعی او رو بیان کنه.
خواهم این سوال بپرسم. الان ببینید ما هیچ الان اکثر مردم مشرک، چرا؟ به خاطر اینکه در عرض خدای متعال موارد دیگه رو هم دخیل میمونه. یعنی ما هم فقیه این که آقا پیدا بشه بگه این عملش حرامه، این داره متکی حرام میشه، اون شرکی در اونجا هست، طرف رسما داره میگه من خدا رو قبول ندارم و بت دارم میپرستم، بله این شرکی.
حتی همین فقیه تعیین میکنه میگه آقا شرک خفی یه بسه، شرک علنی و ظاهری هم یه بسه.
شرک خفی
خیلی خوب
شرکه،
میدونم این فقیه باز در اینجا میگه آقا این باطل نمیکنه عملت رو،
بله من
تو از جرگه ایمان یا اسلام بیرون نمیبره، این فقیه تعیین میکنه یا نه؟
اینو کلام مشخص میکنه، منطقه اون رفتاری که در از بروس ودا میکنه اونو برای فقیه میگه این رفتار.
آه اینا مسلمانن یا کافرن با این شرکی که دارن؟
مسلمان.
میدونم میخوام بگم این کار فقیه،
رفتار مشرکان حرامه،
میگم این کار فقیه که تعیین کنه که آقا این افراد با این اعتقاد اینا الان مسلمن مؤمنن یا مسلمان نیستن کافرن یا مشرکن، یا یمکن قتالهم یا یجب قتالهم، فقیه این تعیین میکنه. چرا از این ما به اینجا که میرسه در میریم؟ نه اینجا هم تسلیم بشیم بگیم بله کار فقه. پس فقه اومد در این حوزه دخالت کرد، این قلمرو فقه، فقه میاد حکم شرعه، حکم الله، اون قانون خدا، حد الله، اون حدود الهی را در اینجا تعیین میکنه و فقیه دنبال این هست. حالا اینجا هم ما میگیم این رفتاره، یا شما میخوایی بری ازدواج کنی، برو دو رکعت نماز بخون و اینجوری بخون و برو این دعا رو بکن، این استحباب ازش برمیاد یا نمیاد؟ میگه بله استحباب ازش، ما میفهمیم، الزام نداریم که اگر این کار نکردیم مثلا ما ازدواجمون باطله یا اون عقد انجام نمیشه. خب در همین حد این در حوزه فقه قرار میگیره و در نتیجه اگر در حوزه فقه قرار گرفت، ما اینجا این هم رو سبک زندگی ما معنا پیدا میکنه و هم تو اون نظامی که میخوایم تعریف کنیم برای تشکیل خانواده به عنوان یک شاخص و یک مشخصه قابل توجه اینجا قابل تر هست و یک امتیازی است برای این سبک انتخاب همسر در اسلام. حالا روایتی که دیروز خوندیم نمازش را کلی گفته بود، نماز بخواند و خدا را ستایش کند و دعایی که میکرد این دعا ناظر به دو بخش بود، یکی چگونه همسری از خدا بخواهد و چگونه فرزندی از خدا بخواهد، که چون حالا روایت بعدی بی ربطی است به روایت اول، اون روایت قبلی را من سریع میخونم دیگه، ترجمه و بحثش گذشت، فقط برای اینکه ذهن شما فعال بشه. فرمود که این بعد ستایش خدا این را از خدا بخواهد، اللهم انی اريد ان اتزوج فقدر لي من النساء عفهن فرجا احفظهن لي في نفسها وفي مالي في نفسها وفي مالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركه وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله لی خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی. خب در این روایت امروز که از جعفریات هست، از امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت آمده، اون روایت قبلی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام بود. اینجا می فرماید من اراد منکم التزویج فلیصلی رکعتین. حال تزویج که اینجا آمده معنی که بخواد ازدواج کنه دیگه، نه تزویج دیگران. اونجا فرمود اذا تزوج احدکم، منظور از اراده یعنی اراده ان یتزوج، و الا تزوجه یعنی ماضی که معنا نداشت اینجا، که چون احدکم منظور از اراده یعنی اراده ان یتزوج، و الا تزوجه یعنی ماضی که معنا نداشت اینجا، که چون قبل از ازدواج باید این نماز رو بخونه. فرمود فلیصلی رکعتین ولیقرأ فیهما. اینجا خصوصیت این روایت اینه که چه جور نمازی را انجام بده، این برای بعضی از عزیزان حاضر خیلی مهمه. ولیقرأ فیهما فاتحة الكتاب و یاسین، در هر دو رکعت بعد از هم سوره یاسین ظاهرا باید بخونه. فاذا فرغ من الصلاة فلیحمد الله تعالی ولیثنی علیه ولیقول، بعد از نماز دعا کند. خب خدا را ستایش کند اول. خب این دیگه در همه دعاها رهنمود ائمه علیهم السلام که دعا اگر بخواد به اجابت برسه با حمد و ستایش الهی شروع بشه، با صلوات بر پیامبر و آله باشد. اونی که توجهی که به اون یعنی حسن انتخابی که بخواد داشته باشه داره رو اون تأکید میکنه. ولی یقول اللهم ارزقنی زوجتن ودودن ولودا، با محبت باشه، ولود فرزند آور باشه، نه اینکه بچه داشته باشه، بچه زا شکورن، همین صالحه رو داره معنا میکنه، شکورن سپاسگزار باشه یا کثیر الشکر باشه، غیورن با غیرت باشه. حالا اونو بعد بحث کنیم. آره غیورن، حالا بر مردش، بر فرزندش، بر خانوادش غیرت داشته باشه، بی غیرت نباشه. ان احسنتو شکرت، به این گونه باشد که اگر خوبی به او کردم سپاسگزار باشد، و این اسعتو غفرت، اگر بدی کردم چشم پوشی کنه و مرا ببخشد، و این ذکرت الله تعالی اعانت، وقتی بیاد خدا من می افتم یا خدا را بیاد می آورم کمکم کند در این ذکر خدا، نه اینکه برمد یا بگوید چقدر بیاد خدا هستی یه خورده هم بیاد ما باش مثلا. و این ذکرت الله تعالی اعانت، و این نسیتو ذکرت، اگر من غفلت کردم از خدا و یاد خدا او مرا بیاد بیاورد، خدایی داری کجا داری میری، چرا غافلی، چرا فراموشکاری. و این خرجت من عندها حفظت، اگر از خانه بیرون رفتم او حافظ و نگهبانه. حالا در روایت دیگه توضیح داده نگهبان خودش، نگهبان همسرش، فرزندش، مالش، حافظ باشه. الحافظات رو بغیر. و این دخلت علیها سرتنی، وقتی که بر او وارد می شوم چهره او، رفتار او، حال او، وضع او طوری باشد که سرور و مسرت برای من به بار بیاورد، خوشحال می شم از این با چهره باز گشاده مثلا به استقبال میاد، که بعضی ها گفتم اینا موزن ما وقتی که وارد خونه می شیم میاد، که وارد خونه میشیم میان سریع جورابای ما رو میکنن، آب میارن، پا دست پای ما رو میشورن، آره بهتون میدیم کدشه میدیم بهتون شان. و این دخلت علیها سرت، بله سرتنی، و این امرتها، و این امرتها اطاعتنی، دستور دادم سرپیچی نکنه، فرمان برداری کنه. و این اقسمت علیها عبرت قسمی، اگر قسم خوردم که قسمم را نگه می‌داره، نمی‌ذاره من قسمم را بشکنم و کفاره بدم. یعنی براش مهم باشه قسم خوردن، همونطوری که خدا این قسم را تعظیم کرده و برای شکستنش کفاره قرار داده، اون نمی‌گذارد که من قسمم را بشکنم. لابد در جاهای مهم، حالا کجا قسم بخوره و چگونه، اون بحث دیگری است. این اون حالت روانی و شخصیتی این خانم رو داره بیان میکنه. و این غضبت علیها ارضتنی، اگر من خدای نکرده ناراضی باشم، به خشم بیفتم، سعی میکنه من رو راضی کنه و خوشنود کنه، نمیگذاره من در خشم فرو برم و خلاصه با این حال ادامه حال بد بمونم. یا در جلال و اکرام، هم جلال داری هم اکرام داری، دیگه خود بهتر میدونی چه کارم کنی. حبلی ذالک فانما، خدایا این عطیه تو و هبه تو باشه برای من. فانما اسالکه، انما اسالکه ولا آخذ الا ما مننت و اعطی. حبلی ذالک فانما اسالکه، خدایا تو این هبه را به من بده، من این را از تو میخواهم و من سوال کنندم، در حقیقت من نیازمندم به تو در این امر. و واقعا خیلی چیزا رو نمیشه تو خواستگاری ها فهمید، خواستگاری ها خیلی چیزا مبهم میمونه. ولا آخذ الا ما مننت و اعطیت، خدایا طوری کن، کاری بکن که فقط آنچه را که تو به من دادی و منت بر من گذاشتی او را من انتخاب کنم. و قال امام علیه السلام من فعل ذلك اعطاه الله ما سأل، اگر کسی این کار را بکند خداوند هم این خواسته او را به اجابت میرساند.
چرا یه جور
حالا ببینیم، شاید برای زن هم دعایی باشه.
بعد از لحاظ فقهی زن ها مثلا هیچ وظیفه ندارن نسبت به انجام دادن یه سری کارها کنن، اما این دعاهایی که اینجا داره میکنه از خدا مثلا برده، این که یعنی مطلقا در اختیار مرد بشه و اکسی مرکاست بگیره،
نه داره سبک زندگی خانوادگی را تو تعریف میکنه. این زندگی که توش اون مودت و رحمت باشه، زندگی که خانواده پایدار باشه، اینا رو داره میگه. وگرنه شما اگر به اون قوانین حقوقی خشک خودتون که توی قانون مثلا خانواده اومده به اون قوانین بخواید بسنده کنید، اون به طور تعبیر بعضی از دوستان اون فقط فقل چیه؟ فقل برای رفع اختلافه، فقط برای فقه دعواست، یعنی برای که به دعوا اگر کشید به جای باری کشید شما یک عرهی داشته باشی که بتونی این را ببری و بدوزی و خلاصه این مشکل به جایی برسونی دیگه. اینا یا صلح کنن به هم برسن یا هم دیگه را رها کنن. یه مسیره، یه مسیره است که از اول انتخاب حسن انتخابی باشه که به اینجا نکشه، که به اون به دادگاه و محکمه و خلاصه لشکر کشی منتهی نشه. اون سبک زندگی را یعنی اسلام ترویج میکنه. یارت بعضی از بزرگان وقتی خدا این همه جایگاه یا امتیاز داده به مرد و براش جای مانور قرار داده، در حقیقت برای حفاظت از زنه. دیگران این را نگاه منفی به این میکنن، هم تعبیری که ایشون خوشش نمیاد، آقا بالا سر نمیخواد، آزاده است، میخواد در یه دادگاه اینجا بود گفته بودن آقا من خونه بابام آزاد بودم، حالا اومدم ازدواج کردم، چرا باید از تو اجازه بگیرم؟ هر وقت میخواستم با هر کی میرفتم میامدم کسی از من سوال نمیکرد، چرا شما سینجی من میکنی؟ چرا باید بدونی من کجا رفتم؟ من میخوام شب برم شب نشینی با دوستام، به تو چه؟ خب این چه زندگی مشترکی؟ یعنی زندگی مشترک خوب تفسیر نشده و معنا نشده، اصلا مشترک نیست. ما میگیم که من و من وقتی جمع شدن بشیم ما، وقتی بشیم ما دیگه اون بدون اطلاع اجازه این و اون هم همینجور همه هماهنگ باشن، اما یه کلمت الفصلی و قول الفصلی باید باشه در جاهایی که اختلاف نظر پیدا میشه، باید یکی در اونجا کلامش اولویت داشته باشه و این اختلاف را و این نزاع را از بین ببره و یکی باید سرسپردگی داشته باشه. الان در هم شما در فرض کنید در روایت داریم اگر سه نفر بودید دوستید، زن و مرد که نیستید، سه تا مردید، رفتید مسافرت، اذا کنتم ثلاثه فامروا، اگر سه نفر بودید یکیتون امیر باشه، دو تا تابع باشن که هماهنگ بشید. مدیریت در جمع، وقتی جمع شد، وقتی زندگی مشترک شد، حتما یه مدیریت میخواد و یه مدیر باید تعیین کنیم. به همین خاطر ما میگیم اینا در باب مدیریت خانواده اینا کار گشاست و میتواند نقش مهم ایفا کنه. بعد این خانواده هایی که این چنین بودن، الان از لحاظ تاریخی بریم ببینیم توی تاریخ خانواده این چنین بودن، خانواده هایی که حالا همین هایی که الان فمینیست هایی که قبول ندارن این را، قبلا به ما میگفتن آقا این پدر عروس میگفت با این لباس سفید رفتی خانه شوهر با کفن بیای بیرون، دیگه شما دعواتون نیارید توی زندگی دیگران، بین خودتون تمومش کنید، حلش کنید. خب اون زندگی ها چقدر استقرار و آرامش و استحکام داشته، یا این زندگی هایی که از روز اول آقا من باید همه چیز را بدانم، همه چیز را باب میلم باشه و تا کمترین چیزی پیش بیاد که خوشم نیاد یا علی الفراق. خب زندگی ها آمار میدادن یه جایی از این شهرها طلاق 100% بوده، یه جایی گفتن حالا طلاق ازدواج با طلاق اینا برابر هم بودن. خب این چرا اینجوری باید بشه؟
آمار اصل طلاق ازدواج هست
برای؟
آمار اصل طلاق سن ازدواج
هست مثلا. در هر صورت پس اینها با میتونید دو جور به این نگاه کنید، میتونید بگید این مرد سالاریه و تفسیر کنید تفسیر درست، و میتونید بگید نه این در حقیقت برای این زنه که حفظ میکنه خودش را در چنین محیطی و پرورش پیدا میکنه. یعنی به بار دیگر ما نباید بحث تکامل زن را نادیده بگیریم، فقط اینجای بود را ببینیم. ما میگیم که اینجا دو فرد المرأة الصالحة عامل من عمال الله، عامل خداست، حافظات جید الغیب و قانتات و اوصافی که در ده وصف اومده برای زنان صالحه در قرآن، این اوصاف که اونجا گفته شده در حقیقت اون بعد رشد و تکاملی زن را در نظر گرفته و عامل استقرار و حفاظت از خانواده را هم در بر داره. اینجوری ما نگاه کنیم، یعنی نگاه مثبت به تکامل انسان، فرد، خانواده، جامعه. اگر با این عینک نگاه کنیم اینا حله. اگر با اون نگاه فمینیستی نگاه کنیم میگن آقا این سوء استفاده است و این دارید شما از زن بهره کشی میکنید، در حالی که اینجوری
استاد کاش به نگاه فمینیستی غربی خب در این خانواده تو ایران مثلا نگاه میشد. چون تو اونجایی که شما میریم مثلا خب زن خرج خودش در میاره، مرد خرج خودش در میاره، خب به تو رفت نمیم کجا برم، به تو هم کجا میرم. خب در حد یه شریک مثلا جو رفت جنسی شاید در جنر هم باشه نهایتا. بعد تو ایران که میاد زن میگه ببین تو باید خرج من بدی،
بله اینجا همینه دیگه، این اونا سو استفاده
یعنی یه ملغمه شده، نه اروپایی هستی نه اسلامی هستی، برای خراب یه طرف باید باشید دیگه شما،
هم از آخر هم از جبره. در صورت امیدواریم که گرفتار نشید، ما هم گرفتار نشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد.